به اندازه انگشتان دست هم نبود. امروزه 7300 نویسنده و 70 ناشر زن از پدیده‌های انقلاب اسلامی است. تحولات بزرگ در حوزه کتاب و نشر در پی تحولاتی بود که در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت اتفاق افتاد. انقلاب اسلامی ایران را با اکثریت جمعیت بی‌سواد به رتبه 16 علمی در جهان رساند. در طول 40 سال پس از انقلاب، روزی 10 مدرسه و 50 کلاس درس احداث شده است. پیش از انقلاب، 40% از کودکان واجب التعلیم اصلاً مدرسه نمی رفتند. پیش از انقلاب 2/3 زنان حتی توانایی نوشتن اسم خودشان را نداشتند. امروزه 86% زنان سواد دوره ابتدایی را دارند. انقلاب اسلامی عدالت آموزشی را در خصوص زنان، محرومان و مناطق دوردست برقرار کرد. پس از انقلاب اسلامی سهم دانش آموزان فنی از 23% به 40% رسیده است و تعداد هنرستان‌ها هم 12 برابر شده است. پیش از انقلاب اسلامی ایران هیچ رتبه المپیادی در جهان نداشت، ولی اینک همیشه مدال‌آور و از رتبه‌های برتر دنیاست. از لحاظ سرعت رشد تحصیلات و از نظر سال‌های تحصیل مورد انتظار در دنیا ایران رتبه 6 را دارد. قبل از انقلاب ایران 27 دانشگاه داشت. امروزه تعداد دانشگاه‌های ایران به 660 دانشگاه رسیده است. ظرفیت دانشگاه ایران 32 برابر شد و از 150,000 دانشجو به ظرفیت حدود 5 میلیون دانشجو رسید. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 23 برابر و از 4,000 نفر به 90,000 نفر افزایش یافته است. همزمان با توسعه علم و دانش در ایران، در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها نیز اتفاقات بزرگی در ایران افتاد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رسانه به عنوان رکن 4 دموکراسی در ایران در ابعاد و شکل‌های متفاوتی حیات پیدا کرد. قبل از انقلاب اسلامی، با توجه به فضای خفقان و نظام استبدادی، چیزی با عنوان رسانه مستقل وجود نداشت. و آن تعداد محدود رسانه‌ها نیز در خدمت نظام استبدادی محمد رضا پهلوی بود. رسانه‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در انواع متفاوت آن در ایران گسترش یافتند و نقش مؤثری در آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی مردم ایران دارند. یکی از علل پایداری انقلاب اسلامی در برابر دشوارترین توطئه‌های اقتصادی، مساعدت‌های معیشتی مردم نسبت به یکدیگر بوده است. همراهی مردم ایران در کمک به طبقات محروم و فقیر مثال زدنی است. بخش مهمی از این مساعدت و همیاری مردم به اقشار ضعیف جامعه ناشی از آگاهی بخشی رسانه‌ها و اعتماد مردم به رسانه‌های مستقل ایران است. مشارکت همدلانه مردم در حوادث و مواقع بحرانی کم نظیر است. تمام نهادهای انقلاب ریشه‌های مستحکم مردمی دارند. شکلگیری نهادهای انقلاب حاصل احساس مسئولیت مردم نسبت به سرنوشت انقلاب است. انقلاب ایران انقلابی با دستهای خالی ولی برخوردار از بدنه اجتماعی کم نظیر بود. غلبه بر حکومت پهلوی مسلح و مورد حمایت آمریکا جز با مشارکت تمام عیار مردم میسر نبود. انقلاب اسلامی حاصل چیرگی اراده یک پارچه مردم بر خشونت و سرکوبگری حکومت پهلوی بود. انقلاب ایران تجلیگاه هضم شدن اراده یک ملت در یک شخص و آن امام خمینی رحمت الله علیه بود. 43 سال حضور مستمر و فزاینده مردم در راه پیمایی های سالیانه انقلاب در دنیا نظیر ندارد. استمرار حضور مردم در راه پیمایی های سالیانه انقلاب عمق باور آنها به انقلاب را نشان می دهد. همراهان گرامی، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. 0794-717-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره هایی است که می توانید از طریق پیام کوتاه با برنامه خودتان در ارتباط باشید. آدرس سایت رادیو parstoday.com/dari است. تا یک برنامه دیگر و فرصت دیگری که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همه ایتان را به خالق مهربان می‌سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و مهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع گفتند که جمهوری اسلامی با الهام از اهل بیت اژدهای 700 استکبار و عقب راند و پیشرفت کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در این دیدار عظمت و محبوبیت اهل بیت را در دنیای اسلام بی‌نظیر خواندند و تأکید کردند که جمهوری اسلامی به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه معتقد است که در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای و نژادی حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند که امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده توانسته در مقابل انواع دشمنی‌ها و حملات تاب‌آوری نشان دهد و آن نهال تازه روییده را به درختی کهن تبدیل کند. البته مقصود از الگو بودن الگوگیری از ساختار سیاسی نیست، بلکه تمسک به اصول و مبانی امام خمینی رحمت الله علیه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تشویق ملت‌های دیگر به ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها را از علل عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند و گفتند خونسا کردن نقشه‌های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف که یک نمونه آن داعش بود، باعث تبلیغات متراکم ایران حراسی و شیعه حراسی و متهم کردن ایران به دخالت در کشورهای دیگر شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که جمهوری اسلامی دخالتی در کشورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های سلطه‌گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های چشمگیر نظام اسلامی خواندند و افزودند که البته همه باید در مقابل سیاست های استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست کنونی استکبار را پررنگ کردن تفاوت‌ها و خطوط فاصل غیر واقعی در دنیای اسلام برشمردند و تصریح کردند. تحریک و نقشه‌کشی برای جنگ شیعه و سنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه و سنی با سنی که اکنون در برخی از کشورها مشاهده می‌شود، سیاست شیطان بزرگ یعنی آمریکاست که باید در مقابل آن هوشیار بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان خاطر نشان کردند که آینده دنیای اسلام آینده روشنی است و مجموعه شیعه می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن انجام دهد. سخنگوی حکومت موقت طالبان گفت سه هفته پیش برای تامین امنیت آلمان طرفدار حکومت در ولایت هرات یک هیئت ریاست استخبارات را به آنجا فرستاده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته پس از انفجار در مصلی گازرگاه هرات در اعلامیه نوشت که به دلیل تهدیدات علیه آلمان طرفدار طالبان از سوی گروه‌های مخالف، هیئتی بلندپایه از ریاست عمومی استخبارات و سایر مسئولان امنیتی طالبان را هدایت داده بودند تا امنیت آنان را تامین کند. مجاهد نوشته است که دو روز پیش یک گروه 4 نفری بر رهبری ملا عیسی فرمانده گروه مخالف طالبان در سطح ولایت هرات را که مسئول ترور انصاری بود و همچنین فردی به نام دین محمد را که مسئول ترور علمای طرفدار طالبان در غرب افغانستان بود کشتند و 3 تن دیگر از اعضای این گروه را بازداشت کردند. سخنگوی طالبان افسوده که تا قبل از ترور مولوی مجیب الرحمن انصاری در هرات حکومت به او موترهای زرهی، محافظ و اسلحه داده بود. به گفته مجاهد مدرسه انصاری نیز تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت و در هنگام بیرون شدن انصاری از مسجد و مدرسه‌اش تعداد محافظان بیشتر می‌شد و ساحه قبل از خروجش تحت پوشش امنیتی قرار داشت. مولوی انصاری، برادر و 3 محافظ وی دیروز در انفجار در مصلی گازرگاه شهر هرات جان باختند. منابع امنیتی افغانستان از وقوع انفجار در یک مدرسه دینی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند خبر دادند. در حادثه انفجار عصر امروز در یک مدرسه دینی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند شماری کشته و زخمی شدند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این انفجار منتشر نشده است. معاون ریاست حفاظت رجال برجسته طالبان بر اثر انفجار کشته شد. شب گذشته بر اثر وقوع 3 انفجار قوی در کارته 4 شهر کابل، حاجی احمد معاون ریاست حفاظت رجال برجسته طالبان به همراه 5 نفر از نیروهایش کشته شد. حاجی احمد در حال رفتن به سوی خانه‌اش بود که توسط تیاره بدون سرنشین هدف قرار گرفت. طالبان تاکنون واکنشی در این باره نداشته است. طی 2 ماه گذشته بیش از 1500 نفر بر اثر حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله در افغانستان جان خود را از دست دادند. به گزارش بلومبرگ یک مقام طالبان گفته است که 1570 نفر طی 2 ماه گذشته بر اثر وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله در افغانستان کشته و بیش از 6000 نفر نیز مصدوم شدند و 2 میلیارد دلار به زیرساخت و اموال مردم آسیب وارد شده است. این مقام دولت طالبان افسوده که سیل ناگهانی در بیش از 20 ولایت 635000 هکتار زمین کشاورزی را تخریب کرده و همچنین 35000 خانه و 4000 پنل خورشیدی به صورت جزئی یا کامل ویران شدند. افغانستان با وضعیت وخیمی مواجه بوده و نیمی از جمعیت این کشور با کمبود غذا مواجه هستند و به دنبال قطع کمک‌های خارجی، تولید ناخالص ملی در این کشور 40% کاهش یافته است. پاکستان با هماهنگی جامعه بین الملل و در توافق با کشورهای همسایه دولت موقت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل با تاکید بر این که اسلام آباد درباره به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان یک جانبه تصمیم نمیگیرد اظهار داشت. پاکستان با هماهنگی جامعه بین الملل و مشورت با کشورهای همسایه دولت موقت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. منصور احمد خان افسود که کلید به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان و کلید ثبات پایدار افغانستان در داخل این کشور است و هیئت حاکمه افغانستان باید به آن توجه جدی داشته باشند. سفیر پاکستان در کابل با اعلام این که پاکستان در مسائل داخلی افغانستان دخالت نمی کند تصریح کرد تشکیل دولت فراگیر، ارائه حق آموزش، احترام به حقوق بشر و مبارزه با تروریسم از مسئولیت های دولت موقت طالبان است و طرح چنین درخواست هایی مداخله در مسائل داخلی افغانستان نیست. سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد، در نشست مجمع عمومی این سازمان که از 29 سنبله تا 4 میزان برگزار میشود سخنرانی خواهد کرد. طالبان اوایل تسلط بر افغانستان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما سازمان ملل او را نپذیرفت. و رسانه‌های عراقی با انتشار یک سند از پیام هشدار محرمانه فرماندهی عملیات بغداد در خصوص احتمال وقوع ترورهای در پایتخت عراق و شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در این کشور خبر دادند، در حالی که سرانجام پس از 2 روز درگیری خونین در عراق، سه شنبه پیش سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، طرفداران خود را از سرکا بیرون کشید و دستور توقف تحصن و تظاهرات و درگیری را صادر کرد، آرامش در سرکای عراق برقرار شد. ناظران سیاسی بر این باورند که ممکن است با هر رویداد در صحنه سیاسی عراق بار دیگر اعتراضات خیابانی و درگیری های خونین از سر گرفته شود. در چنین فضایی که بسیاری نگران ترور برخی شخصیت‌ها و شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در عراق هستند، رسانه‌های عراقی با انتشار یک سند محرمانه از سوی فرمانده عملیات بغداد از نگرانی در این خصوص پرده برداشتند. بر اساس این سند که تاریخ آن به دیروز باز می‌گردد، فرمانده عملیات بغداد درباره احتمال وقوع ترورهایی در داخل پایتخت از سوی گروه‌های مسلح سوار بر موترهای بدون پلت یا پلت‌های دستکاری شده یا موتورسایکل‌ها هشدار داده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، من وحیده حسینیان و اتفاق همکارانم از امروز افتخار داریم که با سری جدید برنامه رازهای زندگی در خدمت شما بزرگواران باشیم. در این برنامه با شما درباره مفهوم سبک زندگی یا لایف استایل سخن میگیم. لطفاً شنونده ما باشین. دوستان، سبک زندگی یا لایف استایل نظامی برای زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه یا هویتی خاص اختصاص دارد. سبک زندگی را می توان مجموعه کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره یک فرد دانست. نوع مصرف، معاشرت، لباس پوشیدن، حرف زدن، تفریح، اوقات فراغت، آرایش ظاهری، آداب غذا خوردن، معماری شهر و بازار و منازل و امثال اینا در یک بسته کامل از سبک زندگی ما قرار دارند. این جلوه های رفتاری ظهور خارجی شخصیت ما در محیط زندگی و نشانی از عقاید، باورها، ارزشها و علاقه های ماست و ترکیب اینا شخصیت فردی و اجتماعی ما را نشان میدن. سبک زندگی رفتاری برخواسته از باورها و ارزشها و مبتنی بر نوع نگاه انسان به هستی است. ای که شخص زندگی خاصی را آرزو میکنه یا از زندگی خاصی به شدت نقد میکنه، نشان دهنده نظام ارزشی اوست که در انتخاب سبک زندگی بسیار تاثیرگذار هست. بنابراین سبک زندگی را نمیتوان جدا از باورها و ارزشها دانست. ظواهر زندگی و رفتارها حاصل همین باورهاست. خب در همین رابطه صحبت‌هایی از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. سبک یعنی روش، سبک یعنی شیوه، یعنی نوع. اگر ما نوع زندگیمون رو بر اساس یک شکلی تنظیم کردیم، مثلا شکل غربی میشود سبک زندگی غربی، بر اساس زندگی اسلامی میشود سبک زندگی اسلامی، بر اساس زندگی گذشتگان میشود سبک زندگی پیشینیان، بر اساس زندگی مدرن میشود سبک زندگی مدرن. پس ما به هر شکلی که زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، اون میشه سبک، میشه روش و میشه نوع زندگی. اتفاقا در آیات و روایات اشاره های فراوانی به این سبک وجود داره. مثلا توی قرآن چگونه بخوریم، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگوییم، چگونه با مردم برخورد کنیم، چگونه با مخالفین برخورد کنیم، اینا تمام همون سبک زندگی است. و باز تأکید میکنم در آیات و روایات تأکید شده که سبک زندگی شما، روش زندگی شما، روش دشمنانتون نباشه. اینی که در حدیث داریم لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمن رو نپوشید، ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. یعنی چی؟ یا میفرماید مسالک و روش دشمن رو نرید، از سه چیز دشمن پرهیز کنید: لباس، غذا و شیوه زندگی اونها. این مسالک اعدائی منظور همین روشه، شیوه زندگیشونه. فتکونو اعدائی، اگر شما هم با اینکه دوستید به نظر و تو جامعه خودمون زندگی میکنید، اما اگر روش زندگیتون، مسلکتون و شیوهتون شیوه دشمن شد، شما هم میشید دشمن. قرآن کریم میفرماید لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیا، دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نپندارید. اینها تمامش آیاتی است و روایاتی است که مراد و هدفش همینه که شما مواظب باشید روش زندگیتون رو بر اساس توصیه های قرآن و روایات تنظیم کنید. ما مسلمانیم، بر اساس اسلام باید تنظیم کنیم شیوه ارتباطمون رو با دیگران و شیوه زندگیمون رو.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان همراهی بفرمایید. از سبک زندگی یا لایف استایل صحبت میکردیم دوستان عزیز. در پدید آمدن سبک زندگی اکثر عناصر اختیاری است. اگر فردی در یک اردوگاه کار اجباری یا در اسارت و تحت فشار بیرونی مجبور به رفتار بر اساس نوع خاصی از زیستن شود، دارای سبک زندگی نیست. چرا؟ سبک زندگی باید انتخاب شود و شخص فعالانه در تعریف و چینش و معماریش بر اساس نظام اعتقادی و ارزش‌هایش مشارکت داشته باشد. البته باید بگوییم که رسانه‌ها دائما تصویرهای جدید سبک زندگی مورد نظر خودشو منتشر می‌کنند و ذهن‌ها و دل‌ها را بر انتخابش ترغیب می‌کنند. نکته قابل توجه دیگر در سبک زندگی است که سبک زندگی قابل ایجاد و تغییر پذیر هست، زیرا نوع انتخاب شخصی است که میتوان آن را تغییر داد. گرچه شرایط اجتماعی ممکن است تغییر و تحول در سبک زندگی را بسیار دشوار کند، جز در دوران کودکی که هنوز شخصیت فرد شکل نگرفته، نمیتوان انسانی را بدون آداب یا سبک زندگی تصور کرد. در حقیقتی را باید بگویم که هر کس آدابی برای زندگی داره. حتی اگر انسان تحت تربیت صحیح قرار نگیره، باز هم آدابی هرچند بد برای زندگی خودش داره. ما اگر شکل خاصی از زندگی را با اراده و اختیار خود انتخاب نکنیم، ناخودآگاه در قالب‌های تعیین شده در محیط و جامعه قرار میگیره. بنابراین چقدر خوب است که آگاهانه و بر اساس اختیار صورت زندگی خود ما را تعیین کنیم و اجازه ندهیم که شرایط محیطی رنگ شخصیت ما را عوض کنند و تغییر بدن. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان اولین برنامه از سری جدید رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراهی کردید یک جهان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Oh,
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شام شما بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت با شما عزیزان همراه هستیم. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند از آیات قرآن مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تاجیکی صدای خراسان آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، جمهوری اسلامی با الهام از اهل بیت اجدهای هفت‌سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. افزایش 27 درصدی واردات محصولات نفتی به تاجیکستان در 7 ماه سال جاری و حضور قطعی گوشتگیران تاجیک در مسابقات جهانی بلگرد سربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش اخبار و مجله خبرات از این لحظات آغاز میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها با اطلاع شما عزیزان میرسد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و مهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع گفتند جمهوری اسلامی با الهام از اهل بیت اجدهای هفت‌سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در این دیدار عظمت و محبوبیت اهل بیت را در دنیای اسلام بی‌نظیر خواندند و تاکید کردند جمهوری اسلامی به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه معتقد است در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای و نژادی حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده توانسته در مقابل نوهای گوناگون دشمنی ها و حمله ها تاب‌آوری نشان دهد و آن نهالی تازه رویده را به درختی کهن تبدیل کند. البته مقصود از الگو بردن الگوگیری از ساختار سیاسی نیست، بلکه تمسک به اصول و مبانی امام خمینی رحمت الله علیه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تشویق ملت‌های دیگر را به استادگی در مقابل زورگویی‌ها را از سبب‌های عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند و گفتند
اینی که نقشه‌های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف خونسا بشه به وسیله جمهوری اسلامی و اینها را عصبانی می‌کنه. یه نمونش داعشه. داعش دستساز آمریکا بود دیگه، خودشون اعتراف کردن به این معنی. خب وقتی که جمهوری اسلامی وارد میدان میشه و با همه وجود در مقابل این توطئه و این نقشه میسته، اینها براشون غیر قابل تحمله، لذا شروع میکنن به عکس العمل. منشأ و مبدأ همه تبلیغات ایران هراسی و شیعه هراسی و متهم کردن ایران به دخالت در این کشور و اون کشور، منشأ همه اینها همین عصبانیت و خشم آمریکا از خونسا شدن نقشه هاش.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سیاست کنونی استکبار را پررنگ کردن تفاوت‌ها و خط‌های فاصله غیرواقعی در دنیای اسلام برشمردن و تأکید کردن تحریک و نقشه کشی برای جنگ شیعه و سنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه، سنی با سنی که اکنون در برخی از کشورها مشاهده می شود، سیاست شیطان بزرگ یعنی امریکاست که باید در مقابل آن هوشیار بود. حضرت آیت الله خمینی در پایان خاطر نشان کردند آینده دنیای اسلام آینده روشنی است و مجموعه شیعه می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن انجام دهد. چندی است که بزرگترین مرکز فروش و تبضیع کتاب‌های مذهبی در شهر دوشنبه بسته شده است. نظر شماری از شهروندان پایتخت تاجیکستان را بشنوید.
صبح دینیه اصلا همین مدرسه مغازه مدرسه
چی کتاب را اونجا میشد یافتن؟
اکو کتاب دینی اصلا قرآن، کتاب مسئله، کتاب حدیث پیشتر گفته میشد حاضر راستی که ها نمیدونم
کتاب را اگو بلا فکر باید بزرگ کار بود میره همه هم کتاب را همچی هستن نبجه همچه میومیم بگیریم.
اساسا از کجا میدانید که جایم کتاب فروش کتاب دینی؟
من هم وقتی هم میدونستم که کار بود میرفتم میومدم بدا کبجه تا کتاب دینی اینجا ده هستم.
پیش مسجد مرکزی چی؟
پیش مسجد هم هستم بیاوی دسترس کرده میشه.
ضرور است مغازه کتاب دینی بودن یا نه؟
البته ضرور است.
چی ضرور است؟
خب اگون چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمی خوب نیستی؟
که کتاب دینی مثال همین مسجد کتاب قرآن است بخونیم خیلی ضروری باید نیست برای برای
ضرور است که چند مغازه فروش کتاب دینی باشد؟
خب باشد چقدر کویدهی باشد یک مثلا همه دولت مثلا همین دولت که میخوام خیلی کتاب هست چیزای باید نفروشنده مثلا زیر نظارت باشد با خوبایده مثلا همه مثلا به چی میگیرده مثلا چی میگم به جانجال بگیری کندن میگیره اگون کچمورا مثلا تخولت نمیکنه.
در هفت ماه سال جاری واردات محصولات یا فراورده های نفتی به تاجیکستان 27% افزایش داشته است. در این مدت 411 هزار تن نوهای گوناگون فراورده های نفتی به تاجیکستان وارد شده است. سهم فراورده های نفتی از کل واردات تاجیکستان طی ماه های ینور تا ایول سال جاری 12.2% افزایش یافت. این نشان داد در مدت همانند سال گذشته معادل 8.5% بوده است. بنابر اعلام خدمات ضد انحصاری تاجیکستان حدود 90% محصولات نفتی از روسیه وارد می شود، 6% دیگر از قزاقستان و مقدار کمی از ازبکستان، بلاروس و جمهوری آذربایجان خریداری می شود. وارد کنندگان اصلی فرآورده های نفتی به تاجیکستان شرکت گازپروم نفت تاجیکستان است. ساکنان یکی از روستاها یا دیهه‌های پنجکین از فعالیت کارخانه چینی شکایت دارند. میگویند که این شرکت از موردهای برای فراوری طلا استفاده میکند که سبب زهرآلود شدن ساکنان روستاهای اطراف شده است. شرکت مشترک چین و تاجیکستان به نام زرافشان در فاصله حدود 300 متری دیهه خمگران در ناحیه پنجکین طلا کار کرد میکند. مردم میگویند که از همین مسئولان شکایت کردند اما برای حفظ سلامتی خود نتیجه نگرفتند. دهه خمگران از ناحیه پنجکین به گفته اهالی آن تا 25 سال پیش دارای طبیعت زیبا و آب و هوای تمیز بوده است. پس از ساخت شرکت بزرگ معدن طلا همه چیز نابود شد. به گفته ساکنان پس از چندین سال فعالیت این شرکت وضعیت سلامتی آنها رو به بدی گذاشته است. در دهه خمگران 200 خانواده زندگی میکنند که صدای تعدادی از اهالی این دهه و همچنین قابل ترسونوف مسئول خدمات بی‌خطری و اکولوژی کارخانه مشترک زرافشان را بشنوید.
یک دوره زهرناک است در همون زواد می اندازد برای جدا کردن طلا، سیانید گفتگی. همون سیانید خلق رو بسیار زیونی عالم دارد. من این پایون قشلاق اینجا با ساختگی با پشت این تیغه این بولوکه ممکن دیده باشید.
من دو تا فرزندم، همون یک تیش کسل شوش، یک تیش راه نفس، هر دیش هم میسلفن. تابستانم حال همین سال تابستانش خطی میسلفن همونو.
زمینی چراگاه پا نگرفتن، ما جای رفت نداریم. به نزدیکی 50 سر چاروای خورد در نپالاش که به مرد. کسی نمی پرسد مردم ها. مردم به حالت وزنی آمدن. شرایطشم از نین. حاضر بالا با من هم پالاش که با. 20 بار رفتیم. گفتیم که آخی این چنگ و غبار همه به سر مردم هست. ما آب میزنیم. من بینید همین شبا آوازی تخینگاچنان هم بلند که این قشلاق به بیمارها هستن، کودک های بستری هستن، کسی اعتبار به نظر نمی گیرد.
نمی خلق حال بیکار گشته است. دیگه جا آدم گرفتید، اینجا نگرفتید. اینجا همین سال دو کتنی چی کس گرفتن. آدم های محتاج به کار گرفتید، دیگه یک خودی که پنج تا شیشت بچه دارد، همیش بیکار.
17 تا گاو آب خورد، یکی از همون گاو ها گاو من بود، مرد وای. دیگر گوه ها حال زنده اند و بچه پرتاس همیش برای همون دور شده.
همین سال این پالایشگاهی که حاضر شد میتر کند. اقلا یک خبری ندارد که یک خبر رساند که آگاه کرن نشده کار که حاضر من اینجا میتر کنم. درو تریزه افتی زمین لرزد در جمعه شخص میشیم. یکون مراجعتی یکون کسی به این آبان نمیگیرد.
بزا پیشن شفتالان نگم من دار شفت نگم برو. آیا چند دوگردم شفتالان مزیش همینیم. دو شنی بخت شنی نگذارم نیم. همیشه دو دهی خلاص خودم یه آموزش زیر میکنم دو دهی. سالم آن دو دهی همیشه میخوام خلاص میکنم. همه تاثیر همیشه زبان دیگر آنچه اثر میکنه آره. بیشتر اولی پیش زبان دوم نگذارم. بیشتر که کمی دوست کمی میکنم همیشه دارم همیشه یه چیزی سی باهاش خود دوست کمی دارم.
این کارخانه بر هم اهل دیها یکون منفعت نداره. ضررش هست تمام. ضرر همه میوه ها و ضرر کار. میوه ها من با هم درخت ها هست. بوله هم خودی یارو شده گیدیا من فقط همین خوشو بچین شفتالو کلون کلون بود مایده مایده شد شفتالو هم خیر در دولو شفتالو فقط منم خوشو شد
سی وقت من چنگش بینم دیدش لاگ گویا که من هم خلاق بروی ها ده هم بوما من ده هم تو دست من شخص میگم چنگ از راست چنگ خو می رو پشتنی او کولا کولا من نفس میگیریم مثال گفتم او اپ سالو ما رفته کی بچه ها یوش من خیلی گویا که اصلا نفس گفت گویا که
کارخونه اگر همین مردم دیها هیچ نباشد یک 5-10 پرسنت هم به کار قبول کنند که یک بهبودی برای ما خلق می شود. دیگه چیکار کرده می تواند کارخونه دیگه اون وای نیست.
البته این موضوع آها کارگر زیاد طلب نکرده شده لیکن به هر حال از دیها 3 نفر به همین ثبات کار کرده شده که این هم فایده اهل دیها است. امید داریم که در صورت استحصال زیادترین با مردم به کار جلب کرده می شود و به هر نوع مردم به کار تامین کرده می شود.
اگر این قدر سال نبود من همین از ماه دکمبر همین 2021 جبران پول جدا کردن طبق شرطنامه همینجا همین از ختم کلون اسکینال دیکتور هم ختم اومده همج مجلس گردوندن شرطنامه بستن با مردم که هر ماه جبران پولی 150000 برای همه اهالی مدیه جدا کرده شده بود. همین را همین شخصانی که دهمی دخل دارن همین را بعضی وقت میدهند بعضی وقت نمیدهند. یک ماه اوبشر 47 خارجی که میکوچیدن تصدیق شده که همونا به دادن این مردم جدا کردن. من همینا منم خیلی واینیدی وضعیتش ناز وقتش قتی دوغدار مردم ناراضی مردم از همین چیزا.
بعد از که پولاشکا اینجا شود با همه ضرر میبینه باید که همه بردارن، همه جای منزلش قطعه همه بردارن. باقی مونده کجا میرون؟ زهر آمد تا پشتید خانی من فرض کریم اون طرفش برداشت، این طرفش به اون زهر تاثیر نمیرسانن می. من بین این پالایشگاه حاضر 200 متر بین قشلاق با 200 متر این همیش زهر، هوا ویرون، مردم همه ناسالم.
حکم با اختیار خود کوچیده نمیتونن چون که این قدر سال بازمون خونه کریم چیز کریم محنت کریم همیشه آباد کریم اکنون زندگی میکنم. گفتم با پیشم بیش زیادتر همین مردم بیچاره رفته فدراسی روسیه کار کرده آمده اما مالا خونه درشان آباد کرده. اکنون گجا میکوچن مردم مجبور که کوچنده و نیکه خود دولت باید که کوچنده مردم زمین جدا کرده مردم کوچنده نشتر کرده. بعد ما زیدی کارخونه دولت نیستیم، زیدی دولت نیستیم.
کارخونه میشیگی درشان که از استیصال معدن از دو کان تشکیل کرده شده است و هم لایه کان ها هم دوره لایه هست، لایه با تمام ساختارهای دولتی هماهنگ کرده شده است و همه این لایه ها خلاصی اکولوژی، طوری خلاصی اکولوژی است و گفته نستم که برای بهداشتی وضع اکولوژی کارخانه همه روزه هر در روزانه و شبانه راه های تکنولوژی کارخانه با 10 عدد ماشین های آپوشی برای کم کردن چنگ غبار کار میکنند.
ادامه نشر خبرها. متخصصان روسی در حال نصب دوربین‌های نظارتی در پایتخت تاجیکستان برای نظارت بر ترافیک یا روانی نقلیات هستند. یوگینی کارنیکوف رئیس نمایندگی تجاری روسیه در تاجیکستان در این باره گفت همکاری با بخش فناوری اطلاعات واقعاً موضوع بسیار مهمی است. با گفته وی این شرکت روسی بود که کمک هزینه دیجیتالی کردن سندهای مختلف و سندهای دولتی را برنده شد. او ادامه داد دو کشور یک قرارداد سرمایه گذاری با ارزش نزدیک به 60 میلیون دلار امضا کردند. رئیس نمایندگی تجاری روسیه در تاجیکستان اظهار کرد بر اساس این سند دوربین های ترافیکی در شهر دوشنبه برای کنترل تردد خودروها نصب می شود. دوربین های مداربسته نه تنها سرعت بیش از حد مجاز را ضبط می کنند بلکه رانندگی از روی خط ایست و شکستن خطهای راه را نیز ضبط میکنند. همچنین خدمات مالیاتی و گمرکی در زمینه فناوری اطلاعات همکاری نزدیکی دارند. شنوندگان عزیز در ادامه شنونده اخبار ورزشی باشید. شرکت میکند با گزارش صدای خراسان 10 تا 18 سپتامبر مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بلگراد سربستان برگزار می شود. بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی 800 کشتیگیر از 73 کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند. مسابقات در 10 وزن کشتی آزاد و 10 وزن کشتی فرنگی یا سمبا و 10 وزن بانوان برگزار می شود. محمد اکرامو در وزن 57 کیلوگرم، حکمت الله واحدوف در وزن 61 کیلوگرم و شهرت بزرگوف در وزن 79 کیلوگرم سه کشتیگیر تاجیک در مسابقات جهانی بلگراد هستند. ورزشکاران تاجیکستان در ششمین دوره مسابقات بین المللی گیمناستیک در اکتاو قزاقستان موفق به کسب 5 مدال برنجی شدند. این مسابقات با حضور ورزشکاران از قزاقستان، تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان و روسیه برگزار شد. و بر اساس نتیجه های تیم های فوتبال لیگ تاجیکستان، علیشیر توختانوف سرپرست تیم استقلال شهر دوشنبه به عنوان بهترین مربی ماه از سوی لیگ فوتبال تاجیکستان شناخته شد. استقلالی ها در آوگوست 5 بازی انجام دادند که با 3 برد، 1 مساوی و 1 باخت به پایان رسید. علاوه بر این شاگردان تختانوف در 2 دیدار جام حذفی تاجیکستان پیروز شدند و بدین ترتیب به نیمه نهایی این رقابت ها راه یافتند. محصولات باغهای ولایت سغد بیشتر به خارج صادر می شود. بیشترین زردالوی ولایت از باغات ناحیه اش برداشت می شود. در این ناحیه کارخانه کارکرد میوه دایر شده است. توضیحات پولاد اشروف صاحبکار و رفتار محمدی سردار ریاست کشاورزی اش را می شنویم.
این تکنولوژی ما حجم زردالو با الکترونی رقمی معاین میکند. این طلبات اساسی بازار خارجی است. این محصولاتی که از فابریکا بر کرده شد یا اپارنی گرمخانه بر کرده شد، این محصولات هیگینی توزیع سو میشن. حوزه رقابت بین فروشنده ها خیلی قانون است. برای این باید ما به صفت زردالو استاندارد باید دقت اساسی دهیم. ما باید صاحب کار لیاقتدار باید این دستگیر را قدر کرده هر چیز یاد مهارت خودمون رو نشون تیم در دولت های خارجه. دولون سبز صادرات به وجود آورده است و ما امکانیت میتند که این دولون سبز میوه طور تازه در وقت سوچ رفته رسد صفت زردالو نقصر میستد. چند تستر ماشین رفته رسد همه که صفتش نقص بهتر میستد.
در ناحیه اشت در زمین های مکه یکی خصوصیت های خاص دارد. یکی از خصوصیت های خاص آن این زمین های ما سنگلاخ است. وقتی که سنگلاخ هست در نتیجه گرم بودن باد هوا سنگ های خاکی که ما داریم در ترکیب خاک داریم آنها روزانه گرمی رو قبول میکنن شبانه آن رو سر میدیم. در نتیجه همین صفت زردالو های ما ناحیه اشت خیلی بصفت است.
امسال 200 هزار کودک در تاجیکستان به کلاس اول یا صنف یک میروند. این در حالی است که سال گذشته 240 هزار کودک در تاجیکستان به صنف یک رفته بودند. بر اساس آمار وزارت معارف و علم تاجیکستان در سال تحصیلی امسال 2,195,619 دانش آموز در 3,940 مؤسسه آموزشی عمومی در تاجیکستان تحصیلات خود را آغاز می کنند. همچنین 128,827 معلم نیز وظیفه آموزشی دانش آموزان را بر عهده دارند. پیش از این رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان گفته بود که این سال 3400 معلم در کشور نمی رسند. با این حال کمتر از یک ماه بعد در 8 آگوست مقامات این وزارتخانه گزارش دادند که کمبود کارمندان ساحه معارف از 13400 نفر به 544 نفر افزایش یافته است. وزارت معارف و علم تاجیکستان ابراز اطمینان کرد که تا آغاز سال تحصیلی 2022-2023 کمبود نیرو به طور کامل برطرف خواهد شد. گروهی از جوانان تاجیک می‌خواهند یک مطار جستجوگر ملی مشابه گوگل در تاجیکستان راه اندازی کنند. نویسندگان این مطار جستجوگر ملی بر این باورند که کار آنها برای تاجیکستان مهم است و کارشناسان مسیر سختی را برای موفقیت این پروژه پیش بینی می‌کنند. توضیحات فیض‌الله جان سفروف مؤسس سایت و رستم گولوف کارشناس فناوری اطلاعات را با هم میشنویم.
در بازار اینوواسیونی جهانی هست، مثلا سیستم های کلونی به مثل گوگل، یاندکس و اینا MSN، یعنی که این ای بازار شرکتی به واسطه خود مایکروسافت است و اون مایکروسافت با واسطه سیستم یعنی که جستجوی خودش جستجویش مواد های لازمه را برای انگلیزبان ها میتونه برسونم، اما برای مردم ما برای زبانی دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن نمیتونن زیرا که بوت هایی که اونها استگان فقط روانه کرده به همو یعنی که از کورپوس زبان میگن با اصطلاح تکنیکی و ادبی و زبانی خود یعنی زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپوس شو بری کرده.
گوگل همه معلومات به زبان تاجیکی برایشون پیشنهاد میکنه؟
همه را نه آخی. سیستم جستاری ما هر چی را دقیق انیق با میزو جون میتیه. بسیاری متخصصو قطعی رفت آمد کردیم و پرسپوس کردیم. اکثرا که در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانش مکمل کلان که نداشتن مکمل، اونها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما میگفتن اوخی تو میدونی که خطی کیست یعنی که رقابت کردنی میگفتم بله من مطمئنا این کارو کردم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است یعنی که گوگل است ما قطعا رقابت کردنیم.
حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند. گوگل یاندکس تخمینا تمام بازار سیستم جستجویی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته به جای آن عادت نو پیدا کردن، یعنی